أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. گرچه در این کریمه مباحث فراوانی است، ولی اون چه که خطوط اصلی این آیه را تشکیل می‌دهد سه فصل است. فصل اول این که ان الدین ما هو، فرمود ان الدین عند الله الاسلام. فصل دوم این است که این اختلاف ادیان از کجا پیش آمد. فصل سوم کیفر کسانی که مایه اختلافات دینی شدند. فصل اول که ان الدین عند الله الاسلام مطالبی را در بر داشت که بعضی از مطالب در دو روز گذشته بیان شد و خلاصش این شد که ان الدین یعنی اون مجموعه قوانین و عقاید و اخلاق و احکام که پیش خدا مرضی باشد الاسلام است. اسلام که الف لامش الف لام عهد است، ناظر به همان است که عقاید و اخلاق و احکامی پیش خدا مقبول است که مطابق با همون قوانین و اخلاق و احکام مشخص باشد. الاسلام همون معهود است. نظر قرآن کریم درباره پیدایش دین چیزی است و نظر مادیین درباره پیدایش دین چیزی دیگر. قرآن کریم دین را از درون مطابق با فطرت می داند و از بیرون به خدای سبحان استناد می دهد. هیچ عاملی را از بیرون مبدأ تدوین قوانین دینی نمی داند و هیچ عاملی را هم از درون مبدأ پذیرش دین نمی داند. دین را از درون فطری می داند و از بیرون الهی، که آیاتش تا حدودی به عرض رسید و بعدم بادبازتر بشود. اما دیگران که نه به فطرت آگاهی دارند و واقفن، نه به ذات اقدس اله علم دارند و مؤمنن، دین را یه پدیده می دانن همانند سایر پدیده ها و در بار او تفکر مادی دارن. احیانا می گوین اصل پیدایش دین بعد از عهد افسانه است، یعنی وقتی از در جامعه شناسی بشر را در چهار دوره خلاصه می کنند، دین را در دوره دوم می پندارند. می گویند دوره اول عهد اساطیر و افسانه هاست، بشر اولی به اسطوره و افسانه انس داشت، بعد عهد ادیان و مذاهب فرا رسید که دوره دوم و عهد دوم است، بعد عهد فلسفه فرا رسید که دوره سوم است، بعد عهد علم فرا رسید که دوره چهارم است و عالی ترین دوره است به گمان اینها. و محور علم و علم و مدار علم را هم تجربه و حس می دانند. چیزی که به آزمایش و حس می آید می پذیرند، چیزی که به حس و آزمایش نمی آید نمی پذیرند. همون اصالت الحس و تجربه. و پیدایش هر گونه مذهب را هم احیانا وابسته به پدیده‌های اجتماعی می دانند، مخصوصا گروه مارکسیسم پیدایش دین را به نحوه تولید و اقتصاد وابسته می داند. هر اندازه که مسائل اقتصادی جامعه دگرگون بشود، مسائل اعتقادی اونها و اخلاقی اونها هم دگرگون خواهد شد. اینا اساره افسانه هایی که احیانا از غیر متفکران الهی به گوش می رسد. قرآن کریم معیار شناخت را و شناخت شناسی را اعم از حس و عقل می داند. می گوید بعضی از امور است که با حس شناخته می شود و بعضی از امور است که با عقل شناخته می شود. تنها معیار شناخت حس نیست بلکه عقل است. این یک مطلب. و حس و عقل در عرض هم نیستند، در طول همان. این دو مطلب. هرچه را که حس می‌یابد پشتوانه براهین و مقدمات و مبادی عقلی است. این سه مطلب که قهرن اصالت العقل خواهد بود. و دین را مطابق با فطرت می‌داند. این چهار مطلب. و فطرت غیر از طبیعت و غریزه بود. این هم پنج مطلب. و تنها کسی که می‌تواند فطرت را شکوفا کند خداست از راه وحی. این هم شش مطلب. و هرگز رهاورد انبیا مخالف با فطرت نیست گرچه هماهنگ با خواسته های طبیعی نباشد. اینم هفت مطلب. اینها مطالبی است که یکی پس از دیگری از قرآن کریم به خوبی استنباط خواهد شد. اونها که می گفتن هر چیزی مادی است و شی را ما تا احساس نکنیم یا تجربه نکنیم، خواه با چشم مسلح یا غیر مسلح، نمیپذیریم، حرف اونها را قرآن کریم نقل میکند و رد میکند. اونها حرفشون این است که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. چنگ گفتن ارن الله جهرتن. این فکر را قرآن کریم نقل میکند و میگوید موجود دو قسم است. برخی را میبیند، برخی هم موجوداتی هستند که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. اونها که میگفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، قرآن کریم یعنی ذات اقدس اله این چنین مشخص کرد که بعضی از موجودات هستند که تناله الابصار، بعضی از موجودات هستند که لا تناله الابصار. غیب و ماوراء طبیعت موجودی است که لا تدرک الابصار، در این حال که وهو یدرک الابصار. پس نمی شود گفت انا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یا نمی شود درخواست کرد که ارن الله جهرتن، بلکه باید گفت خدای سبحان از اوصاف سلبی اون حضرت لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر است. همین گروه که خود را در عهد چهارم زندگی بشری می دانند، یعنی در مهد علم می نگرند و می گویند ما اهل علمیم و هرچه بیرون از حس و تجربه از خرافات است و دین را معاذ الله خرافی می پندارند، اعتقاد به ماوراء طبیعت را خرافی می دانند، جریان مسئله معاد را خرافی و پندار باطل میپندارن، خودشون غرق خرافه و پندارن. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، بیان ذالک این است که اونها در شناخت شناسی به معیار شناخت میگفتن چیزی که به حس و تجربه نیاید خرافی است، غافل از اینکه حس و تجربه کاربردش در محور ماده است. در محور ماده انسان می تواند با حس و تجربه چیزی را اثبات یا سلب بکند، اما بیرون از محور ماده، یعنی چیزی که مادی نیست، آیا وجود دارد یا ندارد، ابزار حس و تجربه رسانی است، نه برای اثبات نه برای سلب. اگر کسی خواست بگوید روح مجرد نیست، نه میتواند با براهین تجربی و طبیعی ثابت کند هست، نه میتواند ثابت کند نیست، چون اون با آزمایش در نمی آید. اگر طبیب خوشباوری گفت من به وسیله آزمایش روح را ثابت کرده ام، این هم پندار باطل است، چون روح در دستگاه آزمایشگاه نمی آید. نه با ابزار تجربه و آزمایش مادی می توان موجود مجرد را ثابت کرد و نمی توان سلب کرد. و همونطوری که تصدیق بدون تصور روانی است، تکذیب بدون تصور هم نارواست. با حس و تجربه نمی شود گفت خدا هست، نمی شود گفت خدا نیست، چون حس و تجربه یک قلمرو به خاص دارن و چیزی که بیرون از منطقه طبیعت و ماده است با ابزار حس و تجربه نه اثبات می شود نه سلب می شود. اگر طبیبی با استفاده از نظم دستگاه پزشکی پی به خدا می برد، این یک متفکر الهی است. او رو دید فلسفی در باره خدا می نگرد، منتها بعضی از مبادی برهان را از طب می گیرد. این که احیانا در کتابهای عقلی گفته می شود برهان وجود مبدع فراوان است، طبیعیون از راه حرکت برهان قام می کنند، الهیون از راه امکان و مانند آن، این را شاید تو بحثهای قبل ملاحظه فرمودید که حرفیست ناروا، چون بحث اثبات مبدع بحث طبیعی نیست. یعنی هیچ عالم طبیعی با استمداد از ابزار طبیعی نمیتواند در باره خدای سبحان بحث کند، لا سلبن ولا اثباتن. برای اینکه موضوع علم طبیعی مشخص است، جسمت و عوارض جسمت و پدیده‌های جسمی، چیزی که منزه از جسم و طبیعت است در قلمرو به علم طبیعی جا ندارد، لا سلبن ولا اثباتن. نه، حرکت که مسئله از مسائل علم طبیعی است، این می تواند مبدا برهان قرار بگیرد برای حکیم الهی. حکیم الهی گاهی مبادیش را از علم طبیعی می گیرد، اون وقتی که باید برهان حرکت اقام کند، گاهی هم مبادی برهان را از علم طبیعی نمی گیرد، از علوم دیگر می گیرد. علی ای حال، همین ها که میگوین لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن و تفکرشون تفکر مادی است، قدم اولی که برداشتن قدم خرافی و پنداری است، زیرا چیزی که در محدوده هر کار اونها نیست دخالت کردن و سلب کردن. این یک خرافی دیگر و پنداری دیگر اونها این است که اینها میگوین جامعه بشری در صراط تکامل است. این حرفیست حق، هر کسی کاری انجام میدهد برای کمال خود است، این کاریست حق. اما چرا عده محرومیت ها را تحمل کنن و چرا رنج را تحمل کنن که جامعه منظم بشود؟ این شخص چه بهره میبرد؟ اگر انسان همین طبیعتی است که یأکل و یمشی فی الاسواق و دیگر هیچ، اگر تمام سعادت انسان در لذت است و لذت‌های طبیعی و مادی است و دیگر هیچ، چرا این انسان رنج را تحمل کند که دیگران در سایه قانون از رفاه برخوردار باشند؟ او چه لذت می‌برد؟ و از این بالاتر مسئله مرزداری دیگه خودشون رو از بین ببرند که دیگران در کمال امن به سر ببرند. خب کسی که اهل جهاد و دفاع و ایثار است، او از این ایثار جان چه طرفی می‌بنده؟ اگر این شخص تا زنده است لذتی جز لذت‌های حسی ندارد، بعدم که مرد نابود محض می‌شود. به او بگوین بعد از تو نام تو زنده است، یه پندار و وهم است، او نامی ندارد مگر معدوم حرفی میبنده. اگر یک تشییع است و اگر عکس و پوستر هست زنده لذت میبرد، وگرنه مرده که معدوم شد، چه او را بسوزانند چه تجلیل کنند برای او بی‌تفاوت است. این کسی که میگوید تو وقتی مردی خوشنام میشوی گرفتار خرافات است، برای اینکه بعد از مرگ به گمان او نابود میشود. اگر چیزی نابود محض شد خوشنام و بدنام ندارد که. الان الف که در اینجا معدوم است، چه خوشنام چه بدنام، چه زشت چه زیبا، در باره معدوم هیچ یک از این اوصاف راه ندارد. اونها که میگوین انهیه الا حیاتون الدنیا نموت و به نحیا، مرگ را زوال میپندارن نه انتقال، میگوین مرده نابود شده است، او هیچ لذتی از کار زنده ها نمیبرد، خواه خوشنام باشد خواه بدنام. پس اینکه میگوید مبدعی نیست چون لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، معادی نیست چون انهی الله حیاتون دنیا، به وهم مبتلاست، در پندار خرافی دارد زندگی میکنه. این که میگوید من دارم به جامعه خدمت میکنم چون بعد از مرگ خوشنام میشوم، این پندار باطل است. این کمال برای تأمین سعادت است. سعادت پیش متفکران مادی همون لذت‌های حسی است. چرا شخص از لذایز مادی محروم بشود؟ برای چی؟ لابد برای اینکه چیزی رو به دست بیاورد. اگر با مردن نابود می‌شود، سخن در این نیست که کسی طبیب بشود تا گفته شود خود طب و علم کمال است. سخن در کار است. این که رنج خود را تحمل می کند تا رفاه یاران فراهم بشود، برای چی؟ چه لذتی دارد؟ معنویت که برای متفکر الهادی مطرح نیست جز لذایز حسی. انسان است و حس و تجربه، بقیه میشه پندار. خب این که خود را فدا بکند برای رفاه دیگران که چی نصیبش میشود؟ برای اینکه بعد خوشنام بشود دیگر، بعد که معدوم صرف خواهد بود، چه بدنام چه خوشنام. انسانیت جز یه امر حسی و تجربی چیز دیگر نیست، یا پندار است یا اگر موجود است سلول از سلولهای مغز اوست، عصبی از اعصاب دستگاه اوست. او چیزی ماورای همین که در تالار تشریح اربن اربا می شود نمیپذیرد. انسان همین است که در تالار تشریح خلاصه می شود و دیگر هیچ. اگر می گوید به انسانیت من، انسانیت او باید به عصبی از اعصاب یا سلول از سلولهای او برگردد. به روح معتقد شد، حالا میرم به سراغ اون حرف که اون میشود علم و حق. اگر کسی دیدش این بود که کل موجود مادی، این شخص سراسر در خرافات زندگی میکند. اولا در ارائه معیار شناخت که گفت معیار شناخت حس و تجربه است، در خرافات است. برای اینکه چیزی که به تجربه نمی آید، این تجربه نکرده است، نه عدمش را با تجربه یافت. این هر چه گشت با ابزار تلسکوپ و میکروسکوپ فرشته را ندید، نه دید که نیست. این ممکن است در ابزار در بدن با دستگاه آزمایشگاه بگردد، گاهی میکروب را ببیند گاهی نبیند. اگر دید میگوید هست، اگر ندید میگوید نیست. این کار اوست. اما در جان انسان صدها بار زحمت بکشد درباره انسان، بعد بگوید من روح او را ندیدم، پس روح نیست. روح اصلا به آزمایشگاه نمیاد تا کسی ببیند یا نبیند. اگر کسی بگوید من آزمایش کردم مکرر در مکرر در آزمایشگاه ها، انسان را زیر ابزار آزمایش بردم و روح مجرد او را ندیدم، این در خرافات داره زندگی میکنه. اون استدلال است، نه روح را با ابزار آزمایش کسی ثابت میکند. الان کسی حرف میزند، دیگری روح او را استنباط میکند، میگد این حرف حرف مستدل است، از قانون عقلی خبر میدهد، این مطالب کلی را دارد بیان میکند. کلی چه تصورش و چه قضایای تصدیقیش در ظرف ذهن و عصب و سلول و مغز نمیگنجد. پس او دارای روح مجرد است و امثال ذالک. اونها با ادوات تنویم مغناطیسی و امثال ذالک روح کسی را استنباط میکنن، نه با ابزار تجربی روح او را ببینن. بنابراین اگر کسی میگوید من در عالم گشتم فرشته ندیدم، وحی ندیدم، رسالت و نبوت ندیدم، اسمت ندیدم، تقوا ندیدم، پس اینها خرافاتن، او در خرافات غرق شده است. این قدم اول شناخت شناسی او که معیار جهان بینی او خرافات است. او با یک پارامتر کوتاه میخواهد کل جهان را اندازه‌گیری کند. این قدم اول خرافی بودن او. این در کارهای علمی او و جهانبینی او و شناخشناسی او و ارائه معیار شناخشناسی. اما در بحث‌های عملی، میگوید من رنج خود را برای راحت یاران طلب می‌کنم و از این بالاتر خود را فدای دیگران می‌کنم. برای چی؟ برای اینکه بعد خوشنام بشوم، برای اینکه جامعه راحت باشد. خب تو از این کار چه طرفی میبندی؟ میگوید من از اینکه خود را فدا کردم و ایثار کردم تا دیگران سعادتمند بشوند و در رفاه زندگی کنند، از این کار لذت میبرم. گفته می شود به این که تو که خود را نابود کردی، معدوم محض لذت و الم ندارد. تو خیال کردی بعد از مرگم مثل قبل از مرگ از این تشییع و پوستر و عکس لذت می بری. این چنین نیست. تو با مرگ به گمان باطلت نابود می شوی. یه شیء نابود شده و معدوم، او نه سعادتی دارد نه شقاوتی، نه خوشنامی برای او سودیست نه بدنامی. پس کسی که در تفکر مادی فرو رفته است، هم از نظر بینش و شناخت شناسی و جهان بینی و ارائه معیار شناخت در خرافات غرق است، هم در کارهای عملی و اخلاق در خرافات غرق است. و این شخص همین کسی است که دین را خرافی میپندارد معاذ الله و میگوید تقلید است. اما ان الدین عند الله الاسلام. بسیار خوب. این در حقیقت یک فطرتی دارد، نمیتواند زبان فطرت را گویا کند، ترجمه خوب مقدورش نیست. اون فطرت است که در درون او میگوید یک معنویتی هست، وگرنه بنابر دید مادی انسان همین سلول ها و عصب هست ولا غیر. بسیار خوب. اونجا که محرومیت را تحمل می کند برای چی؟ دیگه کسی هم تقدیرم نمی کند برای چی؟ بعدن پس مرگ بعدی است و بعد از مرگ بعدی که معدوم است. حالا اگر مطمئن است که کسی از او تقدیر نخواهد کرد، برای چی این کار میکنه؟ چرا؟ این بشریت است که این کار را داره میکنه. بسیار خوب. غریزه انسانی میگوید برای بهره بردن، نه برای نابود شدن. اونجا که سخن از تقدیر نیست، او را فریب میدهند، میگویند فلان خیابون را بعد از مرگ تو به نام تو میکنیم. اینم به همین خیال واهی حرکت میکند. جز خرافات چیز دیگر نیست برای او. سالگرد میگیریم، مجسمت رو در میادین نصب میکنیم. این همه وهم است. در حین حیات اگر لذتهای مادی نصیبش نشود، در خرافات به سر برده است. اگر بهره مادی نصیبش نشود، در خرافات زندگی کرد. روح را هم یه سلولی میدوند، میگد روح یه عصبی است، همین واحد هماهنگ کننده مادی است. بسیار خوب، اون واحد مادی هماهنگ کننده خب به همون نظیر یک واحد مادی هماهنگ کننده که بشود در تالار تشیع را پیدا کرد. این هم پیامدهای مادی است. اونجا که پیامد مادی ندارد، خرافات خواهد بود. یه وقت از انسان از آهنگ لذت میبرد، یه وقتی از منظر لذت میبرد، یه وقتی از تجلیل سوری لذت میبرد و ماننده، یه وقتی به انتظار مدح و ثنای بعدی است. این میشه خرافات، چون بعدن این به خود را معدوم میپندارد. پس او تو خرافات در از زندگی میکند و به همین که خیال خام لذت میبرد که بعد از مرگ مجسمه‌شو تو میدان نصب میکنن. این به خرافت. این گرفتار خیال است، او گرفتار خیال نیست. این وهم زده است، او وهم زده نیست. ها، پس از دید ما چرا؟ از دید ما میگوییم او جهنمش سوزانتر است، این یکی جهنم کمتری دارد. اما او برای چین کار انجام میدهد؟ او که میگوید بعد از مرگ انسان نابود صرف میشود، اگر دست به یک کاری از قبیل ایثار بزند، در خرافات زندگی میکند. همین گروه دین و دیندارا را خرافی میپندارد. اما دین انسان بر اساس عقل که معیار شناخت را هم عقل می داند و هم دین و حس، منتها عقل پشتوانه حس است و به تعبیر قرآن کریم انسان مؤمن کسی است که یؤمنون بالغیب و حس را به استناد عقل گرامی می شمارد. این انسان وحی و رسالت ثابت می کند. می گوید بسیاری از امور است که من درک نمی کنم، نمی دانم چیست، خواص اشیا را نمیدانم، کیفیت ارتباط با نظام آفرینش را نمیدانم، یه راهنما میخواهم، من یه مسافریم که ابد را در پیش دارم، میدانم منتقل به جهان دیگر میشوم، اما راهش کجاست، چه کنم که اونجا بیارمم، این راهنما میخواد. با برهان عقلی و قطعی ثابت میکند خدایی هست و قیامتی هست و وحی هست و رسالت، بعد به سخنانها گوش فرا می دهد. این می شود محقق، نه خرافی. این اگر کاری انجام می دهد، رنج خود را برای راحتی یاران طلب می کند، می گوید فرد اصل است نه جامعه. یعنی اگر کسی به جامعه خدمت می کند، نه برای آن است که جامعه اصل است، بلکه خدمت به جامعه سرپلیس برای رقی خروح خود این شخص که این به لقاء الله برسد. اون مادی تکندیش و تک نبین، این میگوید فرد اصل است، این هم اون انسان که وحشی به طب بود، هنوز به مدنیت بالفطرت نرسید، این در همون عهد است، همون دوران زندگی میکند که دیگران را استخدام کند و به خدمت بگیرد. این قائل به اصالت فرد است، همونطوری که هر حیوانی قائل به اصالت فرد است. اون که در نظام حیوانی حکومت میکند اصالت الفرد بودن است. هر کسی میکوشد که فقط خودش حفظ بکند. این اصالت الفردی است که در بسیاری از کشورهای غرب و شرق بود و هست. عده‌ای که کم و بیش اهل اطلاع و علمند و یه مقدار از این مسائل را بررسی کردن، فتوا دادن به اصالت الاجتماع که فرد باید مستهلک در جامعه باشد، جامعه را باید حفظ کرد و فرد فرع جامعه است و خدمتگزار جامعه، باید جامعه را حفظ کرد. فرد باید فدا بشود تا جامعه به بار بیاید. اما اسلام میگوید فرد اصل است، اما فردی که مدنیه بالفطرت است، نه وحشیه به طب. فردی که خلق الانسان و حلوان نیست، فردی که و نفس و ما سواها فالهمها فجورا و تقوا هاست. این که میگه فرد اصل است، یعنی من باید علم و عملم را به پای جامعه بریزم تا به وسیله این نثار خودم را دریابم، به لقاء الله برسم. اصالت من ایجاب می کند که من اهل ایثار باشم. و یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه. اونگاه ذات اقدس اله هم از این گروه با تجلیل یاد می کند، فما به یحبون ان یهاجر لمن هاجر الیهم. اهل مدینه را با این عظمت یاد می کند. اصولا مدینه را مدینه گفتن به اینکه جای دین است. سر نامگذاری شهر به مدینه برای اینکه دین در اونجاست. جایی که دین نیست مدینه نیست، بدو است، بیابان است. نامگذاری مدینه برای اینکه او محل استقرار دین است. اگر کسی به دین الهی آشنا شد، میگه فرد اصل است، یعنی خدمت به جامعه را نه برای اینکه جامعه اصل است به عهده میگیرد، بلکه خدمت به جامعه را برای اینکه خودش متقرب الی الله بشود به عهده میگیرد. این میشه اصالت فرد. البته از این بالاتر هم هست کسانی که بگوین اصل هو الله است و بگوین انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و اون لوجه الله را هم میخواهند، نه بهشتش را میخواهند نه پرهیز از جهنم را. اون یه اصالت فرد عمیقتر از این حرف هاست. بنابراین انسانی که جامعه شناسیش این است و شناخت شناسیش آن، او در خرافات در زندگی میکند و نمیداند که در خرافات غرق است. لذا قرآن کریم از این گونه افراد خرافات زده تعبیر میکند، باید فهم فی ریبهم یترددون. تردد و تردید اون رد مکرر است. یک اعمای چشم بسته ای که در خروجی و ورودی را نمیشناسد، از دیوار شرقی به دیوار غربی یا از جدار شمالی به جدار جنوبی میرود، چون راه بلد نیست و راه بلد هم ندارد، در اینجا ردش مکرر است، بی ثمر. این رد مکرر را میگن تردید، میگن مردد. فرمود اینها راه خروج ندارن، فهم فی ریبهم یترددون، در همین شک غرقن، غوطه میخورن. بان که افی الله شک کن فاطر السماوات والارض. و اما از در اون تربیع عهدها و ادوار، این هم سخنیست باطل به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، برای اینکه برهان عقلی میگوید و از در وحی هم این چنین است که بشر متمدن بالفطرت است گرچه وحشی به طبع، یعنی دنباله آدمیت آدمیان درندگی است، اون چی که به خاک برمیگردد، یعنی اون چی که انی خالقون بشر منتین به این قسمت برمیگردد درندگی است که وحشی به طبع است. و همه آیات مذمت هم درباره همین محدود است که ملاحظه فرمودید. خلق الانسان و حلو آشاد، بیش از 50 مورد خدا انسان را مذمت کرد، اما همه فی ما یرجو الی طبع است. و متدین و متمدن بالفطرت است که مکرر قرآن از انسان به عظمت و جلال یاد کرد، اما همش روی فطرت اوست نه روی طبیعت او. روی فیضا سویتو و نفختو فیه من روحی ستایش آمده، نه روی اینی خالقون بشرن من تین. چون فطرت انسان تدین الهی است، پس اولین انسانی که خلق شده است متدین است، قبل از اینکه قصه و قصه سرایان به عالم بیایند. این یک طرف. و از طرف دیگر گفتند به اینکه عهد اول عهد افسانه است، بعد عهد دین است، بعد عهد فلسفه، بعد عهد علم. بسیار از این ادیان الهی بعد از شکوفایی فلسفه آمدند، یعنی بعد از اینکه فلسفه در هند و مصر و کلدان و امثال ذلک ظهور کرد، دین ابراهیمی آمد و سایه افکن شد بر همه مکاتب فلسفی. چه اینکه بعد از ترقی فلسفه در یونان و اسکندریه و امثال ذلک، اسلام آمد و سایه افکن شد بر همه مکاتب فلسفی. هرگز این براهین فلسفی که در الهیات دین هست نمونش در فلسفه های یونان نبود و نیست. حرفای ارسطو در دست هست، حرفای افلاطون در دست هست. پس این که گفته شد عهد دین عهد دوم است و فلسفه عهد سوم و علم عهد چهارم، این هم سخنی است ناسواب. بسیاری از این ادیان الهی بعد از رشد فلسفه آمدن و آخرین دین که دین خاتم است که نه دین در الله و اسلام، آمد بعد از همه مکاتب فلسفی و روی همه اینها سرپوش گذاشت و چیزهای آورد که اصلا در مکاتب فلسفی نبود و اشتباهات اونها را هم برطرف کرد، چیزهایی که حق بود تایید کرد. بنابراین اگر کسی بگوید دین از در عهد در مرحله دوم قرار گرفت، این هم از در تاریخ شناسی سخنی است ناسواب. چون که دین را خرافی دانستن خود عین خرافه است. اما آیا دین از ابزار تولید پیدا شده اونطور که مارکسیسم میگوید و از کیفیت رشد اقتصادی ظهور کرده است اونطور که این گونه از ملحدان میپندارن، این باید در بحث‌های آینده طبق نظم طبیعی مشخص بشود. والحمدلله رب العالمین.